ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. امروز میایم به درس سومتان در فصل دوم، با امید که فصل اول خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین. میایم به درس گذشته خود که در درس گذشته چی خواندیم. در اول خواص فیزیکی ماده خواندیم که خواص فیزیکی ماده چی بود. خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی بود که در آن ماهیت اصلی ماده تغییر نمی‌کرد، صرف شکل ظاهری مواد چی می‌کرد، تغییر می‌کرد. بعد از کثافت خواندیم که کثافت عبارت از کتله فی واحد حجم یک شی، و اجسام شناور و غیر شناور خواندیم که اجسام شناور عبارت از اجسامی بود که کثافت آن نسبت به کثافت آب چی بود، کم بود، مانند چی، کاغذ و یا همچین چوب. و اجسام غیر شناور عبارت از اجسامی بود که در آن کثافت آن نسبت به کثافت آب زیاد بود و همیشه زیر آب می‌رفتند، مانند چی، سنگ ها. و هدایت حرارتی را خواندیم که هدایت حرارتی یکی از خواص فیزیکی ماده بود که در آن چی می‌شد، مثلا فلزات چی بودن، هادی برق. اجسامی که برق را هدایت می‌دادند به نام چی یاد می‌شد، هادی برق. و حالا میایم بالای درس جدید ما که امروز ما در فصل دوم چی درس می‌خوانیم. خب بیاییم به عناوین درسی. در عناوین درسی فصل دوم ما میاییم اقسام ماده را میخوانیم که در اول مخلوط ها هستند، انواع مخلوط ها که عبارت از مخلوط های متجانس و غیر متجانس، اجزای محلول ها و همچنان تحفظ کتله را در تشکیل محلول ها میخوانیم. خب میاییم در اول بالای چی مخلوط ها، که مخلوط ها چی هستند. ما گفتیم که ماده از دو نوع مواد ساخته شده که عبارت از مواد خالص و مواد ناخالص. حالا میاییم بالای مخلوط ها صحبت میکنیم که مخلوط ها چی هستند. شاگردای عزیز، شما هم روزه در خانه، بازار و یا هم بعضی جاهای دیگر با بعضی مواد مثلا چی میبینیم؟ کشمش و نخود میبینین، موش و برنج میبینین، آب گلالود و یا هم چای بوره را میبینین، چای عسل و یا هم بعضی نوشابه ها را میبینین. آیا شما بعضا فکر کردین که اینها چی هستند، به نام چی یاد میشه؟ مثلا ما براتون گفته بودم شاگردای عزیز که اینجا زمانی که ما کیمیا را میخوانیم به مفهوم زندگی میفهمیم، یعنی زمانی که ما هر چیز استفاده میکنیم تمام اینها چی است، در اثر یک چیز به وجود میآید، در اثر یک عملیه اینها چی میکنن، به وجود میآید. حالا ما میگیم که مثلا کشمش و نخود، زمانی که اونا را به شکل عادی میبینیم میگیم که کشمش و نخود هستند، ولی از نظر کیمیا ما آنها را به یک نام دیگه یاد میکنیم که به نام چی است، مخلوط ها. حالا که ما فهمیدیم که کشمش و نخود زمانی که یک جای میکنیم به نام چی یاد میشه، مخلوط. پس حالا میاییم که خود مخلوط چی است؟ مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. مثلا دو یا چند ماده چی رقم؟ مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم که دو ماده شد. و یا همراه کشمش و نخود چی است؟ پسته را میندازیم. و یا هم بادام که چی است؟ دو یا چند ماده شد. و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود را حفظ میکنن. مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم، ولی بعدن که پس از یک دیگه هم جدا کنیم این مواد، پس چی است؟ خاصیت اولی خود را حفظ کرده و هیچ تغییری در آنها نیامده. ما انواع زیاد از مخلوط ها را داریم، مثلا جامد در جامد که مثال او چی است؟ مثال ساده آن کشمش و نخود است. جامد در مایع، مثلا نمک در آب میبینیم، زمانی که نمک در آب چی میکنیم؟ مخلوط میکنیم، یکی از انواع مخلوط ها میشه. جامد در گاز، مثلا ذرات گرد و خاک در چی میبینیم؟ در هوا، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای میشه یک مخلوط از جامد در چی را میسازه؟ گاز. مایع در مایع، مثلا الکل در آب، زمانی که دو تا را با هم دیگه مخلوط میکنیم یک نوعی از مایع در مایع را از مخلوط ها را میسازه. و یا هم مایع در جامد که سیماب در مثل میبینیم، مایع در گاز مثلا غبار ها را میبینیم، گاز در مایع نوشابه های گاز داره میبینیم که در نوشابه های گاز داشت چی؟ در نوشابه یعنی مایعی که از در او چی موجود میباشه؟ گاز. و گاز در جامد، مثلا هیدروژن در پلاتینه میبینیم، و گاز در گاز مثلا در هوا مخلوط از گازات میبینیم. مثلا در هوا ما همچنان چی را پیدا کرده میتونیم؟ اکسیژن، کربن، نیتروژن، تمام اینها را پیدا کرده میتونیم که اینها چی هستن؟ مخلوط های گاز در گاز نامیده میشن. خب شاگردای عزیز، در اینجا در تصویر به شما چی است؟ دو تا تصویر دارم در این سلاید که عبارت از چی است؟ یکی از گلاس است و یک تصویر از میوه. ببینید در تصویری که در آن گلاس چی است؟ آب است. در این آب ما میگیریم یک قاشق نمک اضافه میکنیم و خوب او را حل میکنیم در گلاس. ببینید پس از چند لحظه در اینجا نمک است ناپدید میشه. و در ببینید در تصویر دومی، در اونجا ما میگیریم میوه های خشک با هم دیگه یک جای میکنیم، مثلا دو یا چند میوه خشک یا کشمش مثلا در اینجا است، چی است؟ بادام است، پسته است، چهارمغز است، کاجو است، تمام اینها را با هم دیگه یک جای کرده. پس فرق بین این دو تا در کجا است؟ هر دویشان مخلوط است، چون ما گفتیم مخلوط عبارت از مواد است که از یک جا شدن دو یا چند مواد با هم دیگه تشکیل میشه. ولی یک چیز گفتیم که خواص همان مادر چی کنه باید حفظ کنه. ولی در اینجا ای دو تا مخلوط است. پس فرق بین اینا در کجا است؟ خب شاگردای عزیز، نظر به این که ما ای دو تا را میبینیم به این نتیجه میرسیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه که عبارت از مخلوط های چی است؟ متجانس و غیر متجانس. در اول میایم بالای چی صحبت میکنیم؟ مخلوط های متجانس. که مخلوط های متجانس کدام نوع مخلوط ها هستند؟ ما میگیم مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان باشه. مثلا چی؟ شاگردای عزیز، مثال از چای بوره را ببینید. زمانی که ما در یک گلاس چای میریزیم و بعد از آن در همان چای بوره میاندازیم، خوب شورش میدیم، بعد از چند لحظه زمانی که چای مینوشین، شما میبینید که تمام قسمت های چای که از دارای یک قسم شیرینی است، ولی فرق نمیکنه. مثلا شما ندیدین که زمانی که چای مینوشین یک قسمت آن شیرین و یک قسمت آن چی باشه؟ شیرین نباشه. تمام قسمت های آن دارای چی است؟ یک قسم شیرینی. پس ما میگیم که چی از مخلوط متجانس. مثلا مخلوط نمک و آب میبینین، زمانی که شما در آب نمک میندازین و بعد از او را حل میکنین، زمانی که گلاس میگیرین و مینوشین آبش، میبینین که در تمام قسمت ها یک رقم چی است؟ ترشی است و یا هم مزه نیمه ترش میده. پس در اینجا ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس است، به خاطر که در تمام قسمت های آب چی است؟ خاصیت نمک در تمامشون چی است؟ یکسان است. این مخلوط های متجانس را به نام چی هم یاد میکنم؟ محلول هم یاد میکنم، که در درس های بعدی محلول هم میخونیم. و یک گپ دیگه که تمام مخلوط های متجانس که هستن چی هستن؟ محلول. ما گفتیم که مخلوط های متجانس را به نام چی یاد میکنم؟ محلول ها. حالا میایم بالای مخلوط های غیر متجانس. خیلی آسان است شاگردای عزیز، شما گوش بگیرین. مثلا مخلوط های غیر متجانس کدام مخلوط ها هستن؟ مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نباشه. ببینین هر دو مخلوط ها که است از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل بشه. ولی در مخلوط های متجانس گفتیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان است، ولی در غیر متجانس صرف یکسان نیست. مثلا شاگردای عزیز، میبینیم آب و گل را زمانی که آب و خاک با هم دیگه یک جای میکنیم چی میشه؟ میبینیم که امی خاصیت یا خواص خاک است در تمام قسمت های آب چی است؟ یکسان نیست. پس ما میگیم که مخلوط مخلوط غیر متجانس است. و یا هم ماش و برنج با هم دیگه یک جای میکنیم، میبینیم که ماش و برنج که از چی است؟ در تمام قسمت های مخلوط یکسان تقسیم نشده. پس ما میگیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. پس به این منظور این مخلوط ها به نام مخلوط های چی یاد میشه؟ غیر متجانس. شاگردای عزیز، حالا میایم به طریقه های جدا کردن اجزای مخلوط ها. ما میگیم شاگردای عزیز، زمانی که اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا میکنیم چی به دست میآید؟ مواد خالص به دست میآید. خب این اجزای مخلوط ها که از به شیوه های مختلف چی است از هم دیگه جدا میشه، که در اینجا ما چهار شیوه را چی میکنیم به شما تشریح میکنیم. در اول عملیه چی است؟ تبخیر. که در اینجا ما میتونیم مواد جامد از مایع چی کنیم؟ جدا کنیم. بعد از اون تقطیر است، که در آنجا ما مایع را از مایع جدا میکنیم. فلتر کردن، که در این عملیه میتونیم جامد را از چی جدا کنیم؟ از مایع. و در تصعید، جامد را از چی؟ جامد جدا میکنیم. در اول میایم بالای عملیه تبخیر صحبت میکنیم. در عملیه تبخیر ما چی میکنیم؟ مثلا مثال یک چیز میگیریم، نمک و آب. زمانی که نمک را در آب حل میکنیم و با او حرارت میتیم، زمانی که برشان حرارت میتیم چی میشه؟ نمک در زیر گلاس چی میکنه؟ رسوب میکنه و بالاخره در جامد از چی؟ مایع جدا میشه. یعنی نمک از چی؟ از آب جدا میشه. عملیه دومی که از عبارت از عملیه تقطیر است. در این عملیه که از مثلا مواد مختلفی که نقطه غلیان مختلف داره، میتونیم از این عملیه برای جداسازی اجزای آن از همدیگه استفاده کنیم. که عملیه تقطیر چی میشه؟ معمولا در موجودیت آلی سرد کننده انجام میشه. در این عملیه که از توسط عملی تقطیر ما گفتیم مثل قبلا، مایع را از چی جدا میکنیم؟ از مایع. تا نظر به چی؟ تفاوت نقطه غلیان آنها. اینها را از هم دیگه چی میکنیم؟ جدا میکنیم. میاییم آله بالای عملیه فلتر کردن. عملیه فلتر کردن خیلی عملیه آسان است، که ما هر جا میتونیم او را انجام بدیم. که در این عملیه جامد را از مایع جدا میکنیم. مثلا میبینین شاگردای عزیز، یک چیز را میگیرین، گلاس را میگیرین، در اونجا چی میکنین؟ قیف را میگیرین. زمانی که از قیف شما آب گلالود چی میکنین؟ میکشین در گلاس چی میره؟ در قیب، در جالی های قیب چی است؟ گل ها و خاک هایی که در وست میمونه و آب صاف چی میشه؟ جدا میشه از اونجا. و عملیه دیگه که عبارت از عملیه چی است؟ تسعید است. عملیه تسعید که از ما مثلا میگیم که در اینجا جامد از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم. که در اینجا بعض مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سابلیمیشن که از یکی از طریقه های خیلی چی مهم جداسازی مخلوط های جامد در چی از جامد. حالا میایم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط های بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می شد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب بوره و یا هم آب نمک ما میگیریم آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده. و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده یعنی ماده منحله و آب در هر دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حال میایم شاگردای عزیز بالای اصلی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است با کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی با چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نه خیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میایم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال داریم. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتان، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومیتان از میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که این مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میایم شاگردای عزیز بالای کارخانگیتان. در کارخانگی 3 سوال دارین، شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتون است میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتون، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگرد عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتون است که عملیه تسعید چیست که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگرد عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا با پایان میرسه. با شما روز خوش میخوام، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستان مدرس مضمونه کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردای عزیز در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم؟ در درس گذشته ما بالای جدول دوره‌ای عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میفهمین شاگردای عزیز ما خواندیم که دیمتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره‌ای عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگردای عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که از بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیده. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردای عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد می کرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد می کرد؟ گروپ یاد می کرد. عناصری که در یک گروه قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال
شاگردای عزیز، میایم بالای درس جدیدتان. در درس جدید که شاگردای عزیز ما امروز بالای مفاهیم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیره. خب شاگردای عزیز، عنوان اولی امروز ما چی است؟ سمبول. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف‌های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگردای عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر میخوانین. خب شاگردای عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگردای عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خوانده بودین، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت میکنیم. شاگردای عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگردای عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر همین شاگردای عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. و همین خاطر شاگردای عزیز علما که بود، به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر، علامت اختصاری آنها را چه کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی به وجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگردای عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشد. در صورتی که حرف اول عنصر با همدیگه مشترک باشه، در او صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عنصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگردای عزیز، در اینجا شما میبینین عنصر را که عنصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چی است شاگرد عزیز؟ H. از اکسیژن او که ببینین شاگرد عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینین شاگرد عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرایشان که تمامشون ببینین که از حرف اول آنها گرفته شده. حال شاگرد عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینین که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینین که H2O است. فرمول امونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمون که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ امونیا را. شاگردای عزیز، در فرمول های کیمیایی که است، بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته میشه. مثلا شاگردای عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که شاگردای عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن را نشان میده. و چارت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان میده. در پهلوی سمبول های عناصر که ضریب وجود ندارد، ضریب آنها چند است؟ یک، که در صنف قبلی همچنان بالای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شاگردای عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمبول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. قسمی که شاگردای عزیز شما میفهمین که در حالت عادی، یعنی قبل از تعامل، اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنسا است. چرا شاگردای عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست، یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شاگردای عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همی تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داد گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها مابینشان، قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشان رابطه ایجاد میکنه. باید شاگردای عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در عین گروه با همدیگر چی است؟ مساوی. مثلا شاگرده عزیز بلانس گروپ اول در نظر میگیرین، کلیتی هم، سودی هم، پوتاش هم، روبری هم، سیزی هم و فرانس همی هست. تمام اینها که هستن دارای چی هستن؟ یک بلانس هست. بلانس عناصر گروپ دوم مثلا بریلیم، مگنیزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شاگرده عزیز، شما میفهمین که بلانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدون علامه می باشه. پس بلانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شاگرده عزیز، الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های بلانسی. ببینید شاگرده عزیز، در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. کلیتیم که بود شاگرده عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره، که چی است؟ بلانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شاگرده عزیز، شما بریلیم هم میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که دارای بلانس چند است؟ دو. و همچنان شاگرده عزیز، اینجا شما فلورین هم میبینین که فلورین همچنان چی است؟ دارای بلانس یک است. خب شاگرده عزیز، با امیدی که درباره بلانس معلومات حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شاگرده عزیز، بالای حالت اوکتیت. حالت اوکتیت یعنی چی شاگرده عزیز؟ حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که است به خاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اوکتیت یعنی 8 الکترونی برسانه. یعنی شاگرده عزیز، الکترون های آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به 8 الکترون. الکترون های قشر آخری که از شاگرده عزیز به نام الکترون های بلانسی همچنان یاد می شه. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اوکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز، عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود 7 الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده. و قشر ما قبل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ 8. در این صورت که از در دو قشر سدیم 10 الکترون باقی میمونه. در حالی که شاگرده عزیز، در مثال شما میبینین در تصویر در هسته اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت 1 میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشه. پس چارج کلورین چی است؟ منفی 1 می شه. حال شاگرده عزیز، میایم بالای ایون که ایون چی است؟ ما میگیم شاگرده عزیز که اتم ها یا هم گروپ از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگرده عزیز با گرفتن الکترون چارج آن منفی میشه به نام انیون یاد میشه. و اتمی که با باختن الکترون ها چارج مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کتیون. چارج اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت 1 میشه. مثلا شاگرده عزیز، سدیم کلوراید میبینین که چارج ایون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت 1. بخاطر نوشته نشده، بخاطر که ما یک را نوشته نمیکنیم. و اگر عنصر دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارج آن مثبت 2 میشه. حال شاگرده عزیز، میایم بالایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگرده عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگرده عزیز، در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایونهای ساده منفی. ببینین شاگرد عزیز، فلورین نمیبینین، کلورین، بوران، آیودین، اکسیژن، که تمام اینها چی کردن شاگرد عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگرد عزیز؟ الکترون را گرفتن، به همین خاطر چارچایشان منفی شده. و اگر الکترون را از دست بده چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز؟ ما میگیم شاگرد عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگرد عزیز میایم به سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان از شاگرد عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست؟ کمیان هم درباره صحبت کردیم. میایم شاگرد عزیز به درس بعدیتان. در درس بعدی بالای روابط کمیاوی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. تا دیدار بعد، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند متعال میسپارم و امیدی که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز، هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگردای عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الفاتیک و آروماتیک بود. الفاتیک که بود شاگردای عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود. خب شاگردای عزیز، الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که از مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرن و همچنان هورمون آنها که بود CN H2N جمع دو بود. و همچنان شاگردای عزیز الکاین ها را خواندیم که چی است شاگردای عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگردای عزیز؟ CN H2N جمع یک. خب شاگردای عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگردای عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که هستن شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که از سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ سه کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است، یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگردای عزیز، پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگردای عزیز ببینین، پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزانو ببینین شاگردای عزیز، دارای 6 کربن است، همراهش چی؟ پشوند سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین، بیوتان، که مثلا سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان، تمامشان پسوند سایکلو رو به خود گرفتم.
خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های غیر مشبوع. هیدروکربن های غیر مشبوع چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سه‌گانه موجود باشد. زمانی که بین هیدروکربن ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سه‌گانه موجود باشد، به نام چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبوع گفته میشه. هیدروکربن های غیر مشبوع از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها